اقدام دفاعی دیگر تمایل به مرد بودن است. یکی از این بیماران به من گفت: من به عنوان یک زن هیچ نیستم، بهتر است مرد باشم. و بعد از پایان حرفهایش اشارات و حرکاتی مردانه نیز داشت. سومین و مهمترین شیوه دفاعی بیمار آن است که می‌کوشد ثابت کند توان جلب نظر مردان را دارد. در اینجا نیز با عواطفی مشابه سر و کار داریم. قطع ارتباط با مردان، سر و کار نداشتن با مرد، باکر ماندن، ازدواج نکردن و موارد مشابه از دید مردم مایه شرمساری و حقارت است. رابطه داشتن با مردی، چه زن او را ستایش کند، چه با او دوست باشد، چه عاشقش باشد یا همسرش، دلیل بهنجار بودن زن محسوب می شود. و همینطور است تلاش دیوانوار برای یافتن مرد و رسیدن به او. این در حالی است که مرد از نظر زن فقط کافی است مرد باشد. اگر او ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشد که حس خودشیفتگی زن را بیش از پیش ارضا کند، شرایط برای زن بیش از پیش مطلوب می شود. در غیر این صورت، ممکن است او در انتخاب مرد تا حد چشمگیری غیر گزینشی عمل کند، که البته با رفتار زن در عرصه‌های دیگر کاملاً مغایرت دارد. اما این اقدام نیز همچون رویکرد زن نسبت به لباس ناکام می‌ماند، چون حتی وقتی این زنان موفق می‌شوند مردان را یکی پس از دیگری در دام عشق خود گرفتار کنند، باز هم دلایلی خواهند یافت که موفقیت خود را ناچیز قلمداد کنند. بعضی از این دلایل بدین شرح است: مرد مورد نظر من از آن رو مرا پذیرفته که زن دیگری در دسترس نداشته. مرد من آدم چندان مهمی نیست. من او را مجبور به برقراری رابطه کردم. او مرا دوست دارد چون باهوشم یا به طریقی میتواند از من استفاده کند. در وهله اول فرایند تحلیل پرده از وجود استراب در خصوص اندام‌های جنسی برمی‌دارد. مضمون این استراب آن است که فرد با استمنا به خود آسیب رسانده است. معمولاً این هراس‌ها در قالب این تصور نمود می‌یابد که پرده بکارت شخص نابود شده است، یا وی به دلیل استمنا توان بچه دار شدن را از دست داده است. در نتیجه فشار حاصل از این استراب، شخص میل به استمنا یا هر گونه خاطره ای را که مربوط به استمنا باشد، شدیداً واپس می‌راند و سرکوب می‌کند. معمولاً بیماران تحت فشار این استراب ادعا می‌کنند که هرگز استمنا نکردند. در موارد معدودی نیز اقدام به استمنا باعث شده است که بیمار در مراحل بعدی زندگیش سخت دچار احساس گناه یا عذاب وجدان شود. دلیل اصلی این مکانیسم دفاعی شدید در برابر استمنا، تصورات آزارگرانه مربوط به این عمل است. تصور آسیب رسیدن به زنی که محبوس بوده، یا خار و خفیف شده، یا شکنجهش کردند، یا به ویژه اندام تناسلیش بریده شده است. این تصور به شدت سرکوب می شود، اما در این حال، به لحاظ پویایی شناسی، عنصر اساسی نیز به شمار می آید. تا آنجا که به تجربیات من مربوط می شود، این تصور هرگز به شکل مستقیم بروز نمی یابد. اما با توجه به داده های مربوط، می توان گفت در مورد بیماری که پس از بی‌قواره و زمخت یافتن لباسش آن را پاره کرد، مشخص است که این رفتار در کنش استمنا ریشه داشته است. بیمار پس از این کار چنان احساس تلخی پیدا کرد که گویا مرتکب قتل شده بود و میبایست آثار و نشانه های جنایتش را از بین ببرد. در مرحله بعد زمختی و بیقوارگی لباس یا اندامش او را به یاد آبستنی مادرش انداخت، یعنی هنگامی که بیمار 5 ساله بود و در نهایت پاره پاره کردن لباس ها برای او به شکلی ناخودآگاه به مفهوم پاره پاره کردن اندام های جنسی مادر بود. بیمار دیگری که عادت به استمنا را کاملا ترک کرده بود، احساس می کرد که قاعدگی های دردناکی دارد و هنگام قاعدگی امعا و احشایش پاره پاره می شوند. هرگاه در مورد سقط جنین خبری می شنید، به لحاظ جنسی تحریک می شد. او به یاد داشت که در دوران کودکی گمان می کرد شوهر با میل بافتنی چیزی را از درون بدن زنش بیرون می کشد. گزارش های مربوط به قتل و تجاوز جنسی او را به هیجان می آورد. رویاهای گوناگونی معید این تصور بود که زنی به اندام جنسی دختر آسیب رسانده یا روی آن عمل جراحی انجام داده است، به نحوی که این اندام دچار خونریزی شده است. یک بار در ندامتگاه زنان یکی از مربیان همین عمل را در مورد دختری انجام داد و این دقیقاً همان کاری بود که بیمار می‌خواست در مورد تحلیلگر یا مادری که از او متنفر بود انجام دهد. در مورد بیماران دیگر می‌توان چنین استنتاج کرد که این انگیزه‌های مخرب در ترس آشکار و مشابه از تلافی و قصاص ریشه دارد، یعنی در این استراب بسیار شدید که مبادا عملکردهای جنسی زن به ویژه ازاله بکارت و زایمان دردناک و خونین باشد. به طور خلاصه میتوان در دوران کودکی بیمار متوجه انگیزه های ویرانگرانه‌ای شد که در بخش ناخودآگاه وی ریشه دارند و به لحاظ شکل لایتغیر و به لحاظ قدرت زوال ناپذیرند. ملانی کلاین بر اهمیت این گونه انگیزه ها تأکید بسیار کرده است. میتوان گفت که این انگیزه ها به دلیل وجود حس تلخ و شدید رقابت از بین نمی روند. انگیزه های اصلی علیه مادر از این معنا حکایت دارند. تو نباید با پدر من مقاربت جنسی داشته باشی، نباید از او بچه دار شوی و اگر این کار را بکنی شدیداً آسیب خواهی دید و دیگر قادر به تکرار این کار نخواهی بود یا در نظر تمامی مردان به موجودی هولناک و نفرت انگیز بدل خواهی شد. اما این نگرش بنابر قانون لایتغیر قصاص که بر ناخودآگاه آدمی حاکم است باعث می شود که خود بیمار نیز از این تاوانها به هراسد. بنابراین اگر من در رویاهای هنگام استمنا آرزو کنم که این بلایا بر سر تو نازل شود، باید از این نیز بترسم که مبادا این اتفاقات برای خود من نیز پیش آید. به علاوه اگر من در همان شرایطی قرار گیرم که در آن برای مادرم آرزوی درد و آسیب کرده ام، ممکن است همین بلایا بر سر خود من نیز نازل شود. در واقع در بعضی از این موارد، به محض آنکه بیمار سودای رابطه جنسی را در سر بپروراند، دچار درد هنگام قاعدگی می شود. به علاوه، گاهی بیمار تصور می کند که دردناکی قاعدگیش مجازاتی است در قبال تمایلات جنسیش. در موارد دیگر، ترس‌های بیمار ماهیتی تا این حد ویژه ندارند، و عمدتاً خود را در تأثیری که می‌گذارند جلوه‌گر می‌سازند و این تأثیر همانا بازداشتن بیمار از مقاربت جنسی است. همانطور که گفتیم این گونه استراب‌ها که ناشی از تصور جزا و مکافاتند تا حدی در آینده تأثیر گذارند، اما تا اندازه‌ای بر گذشته فرد نیز سایه می‌اندازند. از آنجا که من نیز در حین استمنا همین گونه انگیزه های مخرب را در سر می پروراندم، ممکن است دچار همان عاقبتی شوم که برای مادرم آرزو کردم. من نیز چون او آسیب دیدم یا به کلام دیگر به اندازه او هولناک و نفرت انگیزم. این تصورات سبقهی کاملا آگاهانه دارد و در بیماری که روی کردهای جنسیش در ارتباط با پدر باعث ایجاد حس رقابت شدید در او شده بود، به وضوح دیده می شد. پیش از آغاز تحلیل، بیمار به تصور اینکه زشت است، حتی جرأت نداشت خود را در آینه نگاه کند، در حالی که واقعا زیبا بود. وقتی طی تحلیل از تضادهای خود با مادرش آگاه شد، لحظه ای عواطفش غلیان کرد و جرأت یافت به آینه بنگرد و خطوط چهره مادرش را در آن ببیند. انگیزه های مخرب بیمار در مقابل تمامی مردان نیز کاملا مشهود است. این انگیزه ها در رویاها به شکل ترس از اختگی و در زندگی در قالب میل به آسیب رساندن یا در پیش گرفتن رویکرد دفاعی در برابر این انگیزه ها نمود می‌یابد. اما انگیزه های یاد شده نسبت به مردان رابطه چندان محکمی با تصور بیمار مبنی بر غیر طبیعی بودن ندارد و معمولاً طی تحلیل با مقاومت کمی از جانب بیمار نمود می‌یابد و در کل بر وضعیت عمومی بیمار تأثیر چندانی نمی‌گذارد. از دیگر سو، اضطراب بیمار با آشکار شدن انگیزه های مخرب علیه زنان، مادر، خواهر، تحلیلگر از بین می رود و به عکس مادام که اضطراب بیش از حد باعث شود که بیمار نتواند بر احساس گناه ناشی از این گونه انگیزه ها چیره شود، این اضطراب نیز لایتغیر باقی می ماند. ماهیت انواع مکانیسم های دفاعی که در اینجا نهادینه می شود، مکانیسم هایی که در قالب مقاومت در برابر تحلیل نمود می یابد، دفاع بیمار از خیشتنش در برابر احساس گناه است. مضمون این دفاع چنین است: من به خودم آسیبی نرساندم، بلکه از آغاز همین گونه بودم. این تصور گلایه ی سرنوشت نیز محسوب می شود، گلایه از اینکه چرا بیمار به این شکل و نه در قالبی دیگر خلق شده است. این گلایه در دو مورد متوجه خواهری شده بود که بیمار تصور می‌کرد به آلت تناسلی او آسیب رسانده است. گاهی نیز بیمار از اینکه در دوران کودکی مجبور به سرکوب تمایلاتش شده است، گلایه دارد. کاملاً روشن است که عملکرد این گونه گلایه‌ها و دلیل تداوم آنها دفاع بیمار از خود در برابر احساس گناه است. من در ابتدا عقیده داشتم که تصور بیمار مبنی بر ناهنجار بودنش در توهم نرینگی و نیز احساس شرم ناشی از داشتن آلت رجولیت قلابی یا احتمال رشد آن از طریق استمنا ریشه دارد. به عقیده من، بیمار تا حدی به این دلیل سودای مرد شدن دارد که بر زنانگیش تأکیدی مبالغه آمیز و ثانوی می کند و نیز تا حدی هم به این علت که اگر خود نمیتواند مرد باشد، میخواهد به واسطه وجود مرد کامل شود. اما بعد به این نتیجه رسیدم که تصور نرینگی عاملی مؤثر و پویا نیست، بلکه صرفاً نمود تمایلاتی ثانوی است که در حس رقابت با زنان ریشه دارد و همزمان به مثابه شکوه از سرنوشت یا مادر به این خاطر که مرد به دنیا نیامده نیز هست. از طرفی تصور نرینگی ممکن است نمود نیاز به رویاها یا تصوراتی باشد که به بیمار کمک می‌کنند از تضادهای زنانه خود بگریزد. البته مواردی نیز وجود دارد که در آنها توهم مرد بودن نقشی پویا نیز ایفا می‌کند. اما این گونه موارد ساختاری کاملا متفاوت دارند، چون در آنها بیمار تا حد معینی با مردی خاص، عموماً پدر یا برادر همزاد پنداری می کند و بر همین اساس به سمت همجنس خواهی سوق می یابد یا دست به گریبان احساس خودشیفتگی می شود. اهمیت بیش از حدی که زن برای رابطه با مردان قائل است به هیچ گونه انگیزه جنسی غیر معمولی ربط ندارد، بلکه به عواملی خارج از رابطه زن و مرد مربوط می شود، یعنی تقویت حس عزت نفسی که آسیب دیده و خدشه‌دار شده است و نیز به چالش کشیدن رقیب مؤنث پیروز. از این رو لازم است بررسی کنیم که آیا میل به ارضای جنسی واقعاً در رویکرد این گروه از بیماران نسبت به مردان تأثیر دارد یا خیر، و اگر دارد گستره این تأثیر تا کجاست؟ اینکه تلاش بیمار برای ارضای جنسیش جنبه خودآگاه دارد مبرهن است. اما آیا این امر از نظرگاهی غریزی نیز صادق است؟ در این زمینه باید این واقعیت مهم را به خاطر داشت که بیمار با شور و اشتیاق معمولی در پی این ارضای جنسی نیست، بلکه آشکارا و مشخصاً برای ارضای این میل اهمیتی بیش از حد قائل است. این رویکرد گاهی از منظر بخش خودآگاه ذهن بیمار نیز اهمیت چشمگیری دارد. اما من در ابتدا تمایل داشتم که آن را نادیده بگیرم. دلیل من در این کار از یک سو قدرت ممنوعیت‌های جنسی و از سوی دیگر قدرت تمایل بیمار به سوی مرد بود که ریشه‌های متفاوت دارد. از این رو من این رویکرد را عمدتاً نوعی روند دلیل تراشی در نظر گرفتم که هدف از آن پنهان کردن انگیزه‌های ناخودآگاه و کاملاً طبیعی و به هنجار جلوه دادن تمایل شدید بیمار به مردان است. این تأکید بیمار بر طبیعی بودن برای او بیفایده نیست، اما یادآور همان فرض قدیمی است که بیمار همواره حق دارد. علاوه بر میل طبیعی به ارضای جنسی و نیز عوامل فراجنسی، باز هم میلی بیش از حد معمول به رابطه جنسی در بیمار باقی خواهد ماند. به خصوص میل به مقاربت جنسی با جنس مخالف. پایه و اساس این نظر بدین قرار است. اگر این زنان صرفاً قصد داشته باشند که از یک سو به زنان دیگر اعتراض کنند و از سوی دیگر وجود خود را به اثبات برسانند، دیگر نمیتوان به سهولت تمایل شدید و ناخودآگاه آنان را به مقاربت جنسی با مرد مورد نظرشان، تمایلی که با روی کرده به ظاهر آگاهانه ایشان تضاد دارد، توضیح داد. آنها اغلب تصور می کنند که بدون برخورداری از این لذت نمی توانند در کار خود موفق باشند. این نگرش به پشتوانه ی منظر تحلیلی ناقصی با نظریه‌ای درباره هورمون‌ها یا جهان‌بینی مردانه‌ای که دوری از لذایز جنسی را مضر می داند، جامعه‌ای به ظاهر موجه و منطقی می‌پوشد. اینکه مقاربت جنسی تا چه حد برای این بیماران مهم است، در تلاش‌هایشان نمود می‌یابد. تلاش‌هایی که از یک لحاظ مشترکند. به آنها اطمینان می‌دهند که از امکان مقاربت جنسی محروم نخواهند شد. این گونه تلاش‌ها از سه جهت اهمیت دارند و گرچه ذاتاً متفاوتند، به لحاظ انگیزه بنیادین و مشترکشان همانندند. این سه جهت از این قرارند: تصورات مربوط به فحشا، میل به ازدواج و میل به مرد بودن. تصورات مربوط به فحشا و ازدواج دال بر آنند که از نظر بیمار همیشه مردی وجود دارد که قابل دسترس است. میل به مرد بودن یا انزجار از مرد در این تصور بیمار ریشه دارد که مرد هرگاه اراده کند میتواند با زنی مقاربت جنسی داشته باشد. عقیده من سه عامل ذیل در تأکید بیش از حد بیمار بر مسائل جنسی مؤثرند. 1. ساختار روانشناختی این زنان به گونه ایست که آنان را به عرصه مسائل جنسی سوق میدهد، چون راه رسیدن به دیگر انواع ارضای تمایل برای آنها راهی بس صعب و دشوار است. انگیزه های همجنس خواهانه پس زده می شوند چون همواره قرین انگیزه های مخرب هستند. دلیل دیگر این واپستنی حس رقابت بیمار با زنان دیگر است. استمنا نیز رضایت بخش نیست، البته به شرط آنکه میل به این کار به طور کامل واپس زده نشده باشد، چیزی که غالباً آن را مشاهده می‌کنیم. اما در حدی وسیع تمامی اشکال دیگر ارضای خودانگیخته، چه به شکل مستقیم و چه در قالب تسعید، هر آنچه می‌توان فقط به تنهایی انجام داد یا از آن لذت برد، مانند لذت غذا خوردن، پول درآوردن و لذت از طبیعت یا هنر، ممنوع می‌شوند. و دلیل اصلی این ممنوعیت آن است که این زنان مانند تمامی افرادی که در زندگی احساس محرومیت می کنند، شدیداً میل دارند که همه چیز را برای خود داشته باشند و اجازه ندهند هیچ کس دیگری از هیچ راهی کوچکترین لذتی ببرد یا چیزی از کسی بگیرد. گفتنی است که این تمایل شدیداً سرکوب می شود چون باعث ایجاد استراب می گردد و از دیگر سو با معیارهای رفتاری فرد در دیگر عرصه‌ها نیز همخوانی ندارد. به علاوه، ممنوعیتی که در تمامی عرصه‌های فعالیت انسان وجود دارد نیز مطرح است. ممنوعیتی که در صورت تلفیق با جاه طلبی باعث ایجاد نارضایتی شدید درونی می‌گردد. 2. عامل اول ممکن است تا حدی دلیل تشدید واقعی نیاز جنسی باشد. اما این امر ممکن است دلیل دیگری نیز داشته باشد. این عامل در شکست اساسی فرد در عرصه رقابت جنسی ریشه دارد. این شکست منجر به ایجاد هراسی ریشه دار می شود. هراس از اینکه مبادا زنان دیگر در رابطه فرد با جنس مخالف یعنی مردان خللی ایجاد کنند. این هراس به خوبی در وضعیت انتقال محسوس است. این حالت در واقع شبیه حالتی است که ارنست جونز تحت عنوان خاموش کردن امیال جنسی مطرح کرده است. با این تفاوت که در این مورد هراس بیمار ربطی به ناتوانی در تجربه جنسی ندارد، بلکه به محروم شدن از این تجربه به دلیل وجود عاملی خارجی مربوط می شود. بیمار با ایجاد حس امنیت مذکور از این اضطراب پرهیز می کند. استرابی که در تأکید بیش از حد او به مسائل جنسی نقش دارد، تا جایی که هر مقصود مورد نظر همواره بیش از حد بزرگ جلوه داده می شود. 3. منبع سوم از نظر من بنیاد چندان قرصی ندارد، چون در تمامی موارد با آن برخورد نکردم و از این رو نمی توانم با اطمینان بگویم که در هر مورد و تحت هر شرایطی معتبر است. همانطور که گفتم، بعضی از این زنان به یاد دارند که در دوران کودکی هیجان جنسی مشابه ارگاسم تجربه کردند. در مورد برخی دیگر از بیماران، می توان تحقق وجود چنین تجربه‌ای را بر پایه هراس بیمار از ارگاسم استنتاج کرد. هیجانی که شخص در دوران کودکی تجربه می کند، هراسناک است. هراسناکی این تجربه ممکن است به شرایط ویژه آن یا ناپختگی شخص در آن سن و سال مربوط باشد، به نحوی که بیمار در نهایت این احساس را سرکوب می کند. این تجربه نتایجی در بر دارد. لذتی که با لذات حاصل از دلایل و منابع دیگر، قابل مقایسه نیست، یا عاملی که باعث سرزندگی و نشاط کل ارگانیسم فرد می گردد. به گمان من، این نتایج باعث می شود این گروه از زنان تصور کنند که ارضای جنسی در زندگی نقش نوعی اکسیر را دارد. اکسیری که بدون وجود مردان قابل دسترس نخواهد بود و بدون آن انسان می خشکد و به هرس می رود، و هر گونه پیروزی و دستاوردی در زندگی ناممکن می‌گردد. البته در مورد این نظر باید بیشتر بحث کرد. گرچه تمایل شدید زنان برای به دست آوردن مردان دلایل متعدد دارد و زنان برای انجام دادن این کار سرسفانی می‌شناسند و از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند، تمامی این حرکت‌ها و تلاش‌ها ناگزیر محکوم به شکست است. دلایل این ناکامی را تا حدودی باید در همان عاملی جستجو کرد که پیشتر شرح دادیم. این عامل باعث شکست بیمار در رقابت با زنان جهت به دست آوردن مردان شده است. عاملی که در عین حال بیمار را بر آن می‌دارد تا برای به دست آوردن مرد دست از تلاش‌های بی‌دریغش بر ندارد. رویکرد رقابتی این بیماران نسبت به زنان دیگر باعث می شود که آنها مدام تفوق جنسی خود را به معرض نمایش بگذارند، اما در عین حال انگیزه های مخرب آنها علیه زنان موجب حس رقابتی شدید می شود که مالامال از استراب است. هماهنگ با شدت این استراب و شاید برداشت ذهنی بیمار مبنی بر شکست خود و آسیب رسیدن به عزت نفسش، تضادی ایجاد می شود. این تضاد همانا شدت یافتن میل به رقابت از یک سو و استراب ناشی از این رقابت از دیگر سوست و نتیجه آن یا پرهیز از رقابت یا تشدید آن است. این تصویر ممکن است از زنانی که توان برقراری رابطه با مردان را ندارند تا زنانی را که به ظاهر مردان را گرد خود جمع می کنند و در ارتباط برقرار کردن با آنها موفق هستند شامل شود. گنجاندن تمامی این زنان در یک گروه به رغم تفاوت‌های ظاهریشان چند دلیل دارد. شباهت در تضادهای بنیادی آنها، شباهت در رویکرد عاطفی این زنان و رویکرد آنها نسبت به لذایذ جنسی. این عامل که موفقیت در برقراری رابطه با مردان باعث ارضای این بیماران نمی شود نیز، شاهد دیگری بر شباهت آنهاست. به علاوه، در هیچ یک از موارد تحت بررسی دیده نشد که بیماری به دلیل برقراری رابطه با مردی به لحاظ روانی یا جسمانی ارضا شده باشد. خدشه‌دار شدن حس زنانگی در این زنان، چه به شکل مستقیم و چه به واسطه ترس از بهنجار نبودن، باعث می شود که آنها مدام در پی اثبات توان جنسی زنانه‌شان باشند. اما از آنجا که بیمار خود را دست کم می گیرد، هرگز به این هدف نمی رسد. از این رو به سرعت از این رابطه سراغ آن رابطه می رود. علاقه او به یک مرد تا آنجا که ممکن است به گونه‌ای توهم‌آمیز تصور کند واقعاً عاشق اوست، به محض آنکه وجود مرد را تسخیر کرد از بین می رود. منظور زمانی است که مرد به لحاظ عاطفی به بیمار وابسته می شود. عامل تعیین کننده دیگر نیست، گرایش به وابسته کردن شخصی از راه عشق است که پیشتر آن را شاخص وضعیت انتقال در بیمار خواندم. بیمار تحت تأثیر اضطراب شدید میپندارد که وابستگی خطرناک است و باید به هر قیمت ممکن از آن حذر کرد. بنابراین باید از عشق یا هر گونه تعلق عاطفی که بالاترین درجه وابستگی را ایجاد می کند، پرهیز کرد. به عبارت دیگر، ترس از وابستگی، ترس شدید از ناامیدی ها و حقارت هایی است که بیمار می پندارد نتایج عشق هستند. ناامیدی ها و حقارت هایی که او خود در دوران کودکی تجربه کرده است و حال می خواهد آنها را به دیگران منتقل کند. از این رو، باعث و بانی تجربه اولیه‌ای که باعث ایجاد احساس ضعف و آسیب پذیری شده است، احتمالاً یک مرد بوده است. اما رفتار ناشی از این ضعف در مرد و زن یکسان است. مثلاً بیماری که سعی داشت با دادن هدایا مرا به خود وابسته کند، یک بار اظهار تأسف کرد که چرا سراغ تحلیلگر مرد نرفته است. چون عاشق کردن مرد و تسخیر او کار ساده تری است. بدین ترتیب پرهیز از وابستگی عاطفی باعث می شود که بیمار آرزو کند آسیب ناپذیر باشد، تا حدی که زیگفرید در افسانه های آلمانی به همین منظور خود را در حمام خون اژدهایی قوطه‌ور ساخت. در موارد دیگر مکانیسم دفاعی بدین شکل است که شخص مستبد می شود یا می خواهد مطمئن گردد که وابستگی شخص مقابل به او بیش از وابستگی او به آن شخص است و در نتیجه هرگاه که این شخص کوچکترین نشانی از استقلال بروز دهد، بیمار به شدت خشمگین می شود. این رویکرد نسبت به مرد تمایل ریشه دار دیگری به انتقام را ارضا می کند. تمایلی که ریشه‌اش شکست آغازین بیمار است. بیمار مایل است بر مرد مسلط باشد، او را مطرود سازد و همان گونه که زمانی دست رد به سینه خودش خورده است، به سینه او نیز دست رد بزند. بر اساس آنچه تا کنون گفتیم، روشن است که شانس بیمار برای انتخاب هدف جنسی مناسب بسیار اندک است یا عملاً چنین شانسی وجود ندارد. این گروه از زنان به دلایلی که تا حدی به رابطهشان با زنان و تا حدی هم به حس عزت نفسشان مربوط می شود، کورکورانه به سمت مرد می روند. این شانس در دو سوم موارد به دلیل تثبیت عواطف بیمار بر پدر که کشمکش دوران کودکی بیمار عمدتاً معطوف به او بوده است، کمتر نیز می شود. در این موارد چنین به نظر می رسد که بیماران در پی یافتن پدر یا تصویر پدر هستند و بعداً از مردان رویگردان می شوند. دلیل این رویگردانی آن است که مردان واقعی به تصویر مرد آرمانی در ذهن بیمار شباهتی ندارند و نیز هدف نفرت مکرری قرار می گیرند که در ابتدا متوجه پدر بوده است. یا به عبارت دیگر، تثبیت عاطفی بیمار بروی پدر در این بیماران مایه بروز مشکلات روان رنجورانه آنان می گردد. گرچه این تثبیت مشکلات یاد شده را تشدید می کند، نمی توان آن را تنها دلیل مؤثر در بروز آنها دانست. در هر حال، این تثبیت هسته اصلی مشکل مورد نظر ما نیست، چون در حدود یک سوم از این موارد، به لحاظ شدت و ماهیت، عاملی غیر عادی مشاهده نشد. من این موضوع را فقط به دلایل فنی مطرح کردم، چون به تجربه ثابت شده است که اگر در بررسی این گونه تثبیت‌های عاطفی در دوران کودکی، ابتدا کلیت مسئله را در نظر نگیریم، راه به جایی نخواهیم برد. برای بیماری که دچار چنین مشکلی است، تنها یک راه گریز وجود دارد. او می تواند به موفقیت های مهمی دست یابد، حس عزت نفسش را افزایش دهد یا جاه طلب باشد. این گروه از زنان بدون استثنا در پی این راه گریزند، چون همه آنها به شدت جاه طلبند. این زنان تحت تأثیر انگیزه های قوی هستند که در عزت نفس زنانه خدشه‌دار شده آنها و نیز احساس رقابت شدیدشان ریشه دارد. می توان با موفقیت حس عزت نفس خود را تثبیت و تحکیم کرد. این کار اگر در عرصه لذایذ جنسی میسر نباشد، در عرصه های دیگر ممکن است. قابلیت های شخصی فرد این عرصه ها را تعیین می کند و شخص از این راه می تواند بر همه رقیبانش چیره شود. اما بیماران مورد نظر ما در این عرصه نیز چون حیطه لذایذ جنسی ناموفق هستند. حال باید دلایل این شکست محتوم را بررسی کرد. ما این دلایل را به اختصار شرح خواهیم داد، چون به لحاظ ماهیت با دلایل شکست بیمار در عرصه لذایذ جنسی شباهت بسیاری دارند و تنها چیزی که باید در اینجا بررسی کرد، شکل نمود یافتن آنهاست. عامل شباهت رفتار بیمار در عرصه لذایذ جنسی و موفقیت‌های اجتماعی همانا احساس رقابت در بیمار است. آن گروه از زنانی که تحت تأثیر بیماری خود نیاز دارند همواره دیگر زنان را از میدان بدر کنند، به شکلی خودآگاه نیازمند آنند که در هر رقابتی فرد پیروز شناخته شوند. اما روشن است که آنان در پس این تمایل به شدت دستخوش احساس ناامنی‌اند. در سه تن از بیماران من، به رغم جاه طلبی شدیدشان، این ناامنی در قالب ناتوانی آنها در تلاش مداوم برای رسیدن به هدف آشکار بود. آنها حتی با انتقادی دوستانه نیز روحیه خود را از دست می دادند. و حتی عکس العملشان در مواجهه با تحسین دیگران نیز همین بود. انتقاد باعث تحریک احساس ترس نهان آنها از ناکامی در رقابت می‌شد و ستایش نیز موجب می‌گردید که از هر گونه رقابت احتمالی بهراسند. عامل دومی که در تمامی این بیماران مشترک بود، رفتار دونجوان معاب آنها بود. آنها در عین حال که مدام به برقراری رابطه با مردان جدید نیازمندند، نمی توانند تلاش خود را صرف کار در یک عرصه کنند و در این گونه موارد وانمود می کنند که پیگیری یک کار مشخص آنها را از موفقیت در کارهای دیگر محروم می کند. این امر که آنها ابداً در هیچ کاری علاقه و پشتکار لازم را ندارند، ثابت می کند که ادعای مذکور بهانه‌ای بیش نیست. در آن گروه از بیماران که به دلیل ناتوانی در محسوس شدن از رقابت در عرصه لذایذ و امیال جنسی پرهیز می کنند، حس جاه طلبی همواره سرکوب می شود. این بیماران، در مقابل افرادی که ظاهراً توانایی بیشتری در مقایسه با آنها دارند، به شدت احساس شکست و نامطلوب بودن می کنند و معمولاً در این گونه شرایط بسیار خشمگین و به سرعت دچار افسردگی می شوند. درست مانند وضعیت انتقال. وقتی پای ازدواج به میان می آید، حس جاه طلبی سرکوب شده آنها، به شوهرانشان منتقل می گردد. به نحوی که در کمال جاه طلبی از شوهرانشان انتظار پیروزی و موفقیت‌های چشمگیر دارند. اما انتقال این حس جاه طلبی موفقیتی نسبی به همراه دارد، چون احساس رقابت نهفته در وجودشان باعث می شود در عین حال به شکلی ناخودآگاه آرزومند شکست شوهرانشان نیز باشند. اینکه این زنان دقیقاً چه رویکردی نسبت به شوهرانشان اتخاذ می‌کنند، به شدت نیازشان به لذایذ جنسی بستگی دارد. بدین ترتیب، ممکن است شوهران این بیماران از همان آغاز نوعی رقیب محسوب شوند و زنانشان در مقابل آنها شدیداً احساس ناتوانی و نالایقی کنند و طبعاً به غایت از آنها متنفر شوند. این همان عکس العملی است که در رقابت جنسی نیز بروز می‌دهند. مشکل دیگر این بیماران که اهمیت بسیاری نیز دارد، ناهماهنگی میان جاه طلبی و اعتماد به نفس ضعیف آنهاست. تمامی این زنان بسته به ویژگی‌های فردیشان توان کارهای خلاقانه همچون نویسندگی، نقاشی، مدیریت، تبابت و پرداختن به علوم مختلف را دارند. روشن است که در هر کار خلاقانه‌ای اعتماد به نفس ضروری است و نبود آن تأثیر مخرب و وحشتناکی می‌گذارد. این واقعیت در مورد بیماران مذکور نیز صادق است. آنها در کنار جاه طلبی شدید به دلیل از بین رفتن روحیه‌شان فاقد شجاعت نیز هستند. از دیگر سو، اکثر این بیماران به دلیل جاه طلبیشان از تنش شدیدی که دچارش شدند آگاهی ندارند. این تضاد نتیجه عملی دیگری نیز دارد. آنها مایلند در همان آغاز کار از دیگران متمایز باشند. مثلا بدون تمرین بر پیانو مسلط باشند یا بدون آگاهی از تکنیک های لازم به شکلی عالی نقاشی کنند، بدون تلاش در عرصه علم به موفقیت نایل شوند یا بدون دیدن آموزش‌های لازم سفل‌های قلب و صداهای ریه را به درستی تشخیص دهند. آنها نمی‌دانند که دلیل ناکامیشان همانا توقعات غیر منطقی و بیش از حدشان است، بلکه عموماً آن را به حساب ناتوانی کلی خود می‌گذارند. به همین دلیل هر کاری را که در حال انجام دادنش هستند نیمه تمام رها می کنند و از این رو به دلیل محرومیت از دانش و مهارت لازم که لازمه موفقیت است ناکام می مانند. در نتیجه ناهماهنگی میان جاه طلبی و اعتماد به نفس کم آنها بیش از پیش تشدید می شود. این احساس ناتوانی که در اینجا نیز چون عرصه لذایذ جنسی آزار دهنده است، همچنان در وجود بیمار باقی می ماند. او سعی می کند به خودش و دیگران و حتی تحلیلگرش ثابت کند که فردی ناتوان و نالایق و ناشی و احمق است. بیمار از هر گونه نشانه‌ای که خلاف این وهم را ثابت کند، گریزان است و هر ستایش و تعریفی را نوعی فریب و چاپلوسی محسوب می کند. چه چیزی باعث پابرجا ماندن این گونه گرایش ها در بیمار می شود؟ از یک سو، اطمینان از نالایقی باعث می شود که بیمار نتواند هیچ گونه موفقیتی کسب کند و به این ترتیب از خطر رقابت موفقیت آمیز در امان بماند. تلاش مثبتی که بر کل وضعیت حاکم است، یعنی تلاش برای به دست آوردن دل مردی یا تلاش برای رابطه برقرار کردن با او، به رغم تمام نیروهای سد راه و تلاش برای انجام دادن این کار با بروز ضعف، احساس وابستگی و عجز، بیش از اعتقاد راسخ به نالایقی و ناتوانی خیش به بیمار یاری می‌رساند تا این مکانیسم دفاعی را فعال کند. این گروه از بیماران گاه حتی با بروز ضعف، احساس وابستگی و عجز به این مهم دست می‌یابند. این فرایند همیشه به طور کامل ناخودآگاه است و به همین دلیل بیمار بر ادامه آن بسیار اصرار دارد، اما بر اساس همین توقع ناخودآگاه، آنچه اساساً بی‌معنی و بی‌اهمیت است، به نظر تلاشی هدفمند و با برنامه جلوه می‌کند. این تلاش واهی بیمار به اشکال مختلفی آشکار می‌شود. مثلاً بیمار می‌پندارد که کار و مرد مفاهیمی متقابلند، یعنی راهی که به سوی کار و استقلال می رود، درست در مقابل راهی است که به رابطه با مردان ختم می شود. هر گونه تلاش برای اثبات بیپایه بودن این تصورات برای این بیماران بیفایده است. همین امر در مورد تمایزی که بیمار میان مذکر و مؤنث یا آلت رجولیت و کودک قائل است نیز صدق می کند. در یکی از بیمارانم این تمایز ذهنی باعث شده بود که وی در مقابل هر گونه کار و تلاشی از خود مقاومت نشان دهد و تمایل اصلیش در پس تصور ذیل مستور بماند. با پرداخت پول جلسات تحلیل به تدریج سرمایه‌اش ته می‌کشید و کاملاً فقیر می‌شد. در روند تحلیل احساس خودبازداریش در خصوص کار از بین نمی رفت. در نتیجه بیمار از هر گونه حمایتی محروم می ماند و نمی توانست مثل دیگران گذران زندگی کند. تحلیلگران او در واقع اولین تحلیلگر مرد او مجبور می شدند از او مراقبت کنند. بیمار سعی می کرد با اثبات ناتوانی خود و مضرات کار تحلیلگرش را ترغیب کند که با کار نکردن او موافقت کند. وقتی تحلیلگر به او می گفت که به دلیل ناتوانی و لیاقتش توان کار کردن را دارد، بیمار در واقع به شکلی کاملا منطقی به دلیل ابطال رازش بسیار خشمگین می شد. اما دلیل اصلی این خشم آن بود که بنابر تصور بیمار، تحلیلگر فقط او را برای کار لایق دیده بود و می‌خواست روند رشد زنانه‌اش را مختل کند. در موارد دیگر، توقع بیمار در قالب حسادت به زنانی که از حمایت مردان برخوردارند یا به کمک مردان پیشرفت کرده‌اند نمود می‌یابد. بیمار خیالات بسیاری از این دست در سر می‌پروراند. جلب حمایت مرد یا دریافت هدایا از او، بچه دار شدن از مرد یا ارضای جنسی توسط او، کمک معنوی یا حمایت اخلاقی وی. تصورات دهانی آزارگرانه نیز در رویاهای بیمار محسوس است. در دو مورد بیماران با بروز ضعف و ناتوانی پدرشان را وادار به حمایت از خود کردند. رویکرد کلی این بیماران تا هنگامی که توقع محرمانهشان در نظر گرفته نشود، همچنان لایتغیر باقی می ماند. این توقع را می توان بدین شرح توصیف کرد. اگر من نتوانم از عشق پدرم، یعنی یک مرد برخوردار شوم، با بروز ضعف و عجز وادارش می کنم که به من عشق بورزد. هدف بیمار آن است که در این راه حس ترحم پدر را تحریک کند. بنابراین، عملکرد این رویکرد آزار طلبانه آن است که بیمار سعی می کند با شخصی از جنس مخالف رابطه برقرار کند. چون گمان می کند از هیچ راه دیگری قادر به انجام دادن این مهم نیست. به زبان ساده می توان گفت که دلیل اصلی خودبازداری این بیماران از کار این است که نمی توانند در خصوص کاری که می خواهند انجام دهند علاقه کافی در خود ایجاد کنند. در واقع عبارت خودبازداری از کار رسا نیست، چون در اکثر موارد بیمار در نهایت دستخوش خشک مغزی می شود. از آنجا که کار برای این بیماران امری خلاقانه و رضایت بخش نیست و عملاً بسیار دردناک نیز هست، آنها با شدتی مضاعف و به شیوهی ثانوی به سوی عرصه لذایذ جنسی سوق می‌یابند. این فرایند ثانوی ممکن است با تجربه جنسی شخصی چون ازدواج آغاز شود. اما اتفاقات مشابه دیگر نیز ممکن است آغازگر این فرایند باشند. این امر احتمالی را هم که پیشتر مطرح کردیم توجیه می کند. یعنی این احتمال که تحلیلگر با درک نادرست شرایط از همان آغاز صرفاً بر مسائل جنسی تأکید کند. مسلماً با افزایش سن مشکلات یاد شده نیز تشدید می شود. جوانان به سادگی ناکامی های جنسی را فراموش می کنند و به سرنوشتی خوشتر دل می بندند. استقلال اقتصادی دست کم در طبقات متوسط جامعه هنوز مشکل دردسر آفرینی محسوب نمی شود. در این گونه طبقات محدود شدن حوزه علایق فرد چندان محسوس نیست. با افزایش سن مثلا در 30 سالگی ناکامی مداوم عشقی واجد تأثیری کشنده می شود. همزمان احتمال اینکه بیمار رابطه‌ای موفقیت‌آمیز برقرار کند نیز کاهش می‌یابد و این امر عمدتاً دلایل روانی دارد. افزایش احساس ناامنی، خلل در روند رشد عمومی و رشد نکردن ویژگی‌های جذاب در سال‌های بلوغ. به علاوه، عدم استقلال اقتصادی نیز به تدریج شاق‌تر می‌شود. با افزایش سن هرچه بیمار به شخصه یا به تأثیر از محیط بیشتر بر موفقیت اجتماعی تأکید کند، تویی بودن عرصه کار و موفقیت بیش از پیش احساس می شود و مشکل می آفریند. زندگی به نحوی فزاینده بیمعنی می شود و به تدریج حس تلخی بر زندگی بیمار سایه می اندازد. چون این نوع بیماران میان گیره‌های خودفریبی دوگانه خود گرفتار می‌شوند. آنها می‌پندارند که تنها راه خوشبختیشان عشق است، حالان که خوشبختی از این راه برای آنها غیر ممکن است. از دیگر سو، این بیماران روز به روز ایمان خود را به توانایی‌هایشان بیشتر از دست می‌دهند. هر خواننده‌ای به احتمال زیاد متوجه شده است که آن نوزنی که در اینجا توصیف کرده‌ام، امروزه به خصوص در محافل روشنفکری طبقه متوسط به صورتی تعدیل شده تر به کرات دیده می شود. در آغاز این عقیده را بازگو کردم که این امر عمدتاً دلایل اجتماعی دارد. دلایلی که به محدود شدن عرصه فعالیت زن در اجتماع مربوط می شود. اما در مواردی که اینجا توصیف کردم، روان رنجوری بیمار حاصل رشد فردی نامطلوب اوست. این توصیف ممکن است چنین القا کند که این دو گروه از نیروهای مؤثر، یعنی نیروهای اجتماعی و فردی، از هم جدا هستند. مسلماً چنین نیست. بقیده من در هر مورد بیماری مذکور نتیجه عوامل فردی است و به نظرم دلیل شایع بودن این نوع شخصیت این واقعیت است که با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، حتی مشکلات جزئی نیز در روند رشد فردی زن، باعث می شوند که شخصیت وی به سوی این الگوی نابهنجار زنانگی سوق یابد. فصل 13 مسئله آزارطلبی زنان. مسئله آزارطلبی زنان از عرصه پزشکی یا روانشناسی بسیار فراتر می رود، چون از دیدگاه دانشجویان فرهنگ غرب این مسئله به ارزیابی فرهنگی زن مربوط می شود. از قرائن چنین برمی آید که در عرصه های فرهنگی، پدیده های آزار طلبانه در میان زنان رایج تر از مردان است. از دو راه می توان این واقعیت را شرح داد. اول اینکه ببینیم آیا پدیده آزار طلبی در زنان مسئله ذاتی است یا خیر. دوم اینکه نقش شرایط اجتماعی را در پیدایش آن دسته از محدودیت‌های جنسی که موجب گرایش‌های آزارطلبانه است بررسی کنیم. در متون روانکاوی از منظر محققانی نظیر رادو و دویچ به عنوان نمایندگان این عرصه، مسئله آزارطلبی زنان صرفاً یکی از پیامدهای روانی تفاوت‌های جنسی و کالبدی آنان با مردان دانسته شده است. روانکاوی با تمامی تمهیدات علمی خود مؤید آن است که میان آزارطلبی و خصوصیات زیست شناختی زنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد. هدف ما در مقاله حاضر آن است که نقش عوامل زیست شناختی و فرهنگی را در آزارطلبی زنان ارزیابی کنیم، اعتبار داده های روانکاوی را در این باب بسنجیم و روشن سازیم که آیا با استفاده از اصول روانکاوی می توان میان آزارطلبی زنان و شرطی سازی های اجتماعی رابطه یافت یا خیر. می توان نگرش های روانکاوانه ای را که تاکنون در این باب مطرح شده اند بدین شرح خلاصه کرد. ارضای جنسی خاص زن و مادری ماهیتی آزارطلبانه دارد. در دوران کودکی، مضمون تمایلات و خیالات جنسی زن در خصوص پدر، همانا میل به اخته شدن به دست اوست. قاعدگی خود نوعی تجربه آزارطلبانه محسوب می شود. آنچه زن به شکل نهان در مقاربت جنسی آرزو دارد، تجاوز و خشونت یا به لحاظ روانی تحقیر شدن است. فرایند زایمان به شکلی ناخودآگاه، باعث ارضای حس آزارطلبی او می شود و رابطه مادری او با فرزندش نیز چنین است. به علاوه اگر مردی نیز خود را درگیر خیالات یا کنش‌های آزارطلبانه کند، دلیلش آن است که می خواهد نقش زنان را بازی کند. دویچ می پندارد عاملی با ماهیت زیست شناختی وجود دارد که ناگزیر به درکی آزارطلبانه از نقش زن منجر می گردد. رادو عاملی را مطرح می کند که باعث می شود رشد جنسی در مجرایی آزارطلبانه جریان یابد. هنوز بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد که آیا اشکال زنانه آزارطلبی ناشی از اختلال در روند رشد زنان است یا دال بر رویکرد طبیعی آنهاست. این ملاحظات نشان می‌دهد که نویسندگان یاد شده در واقع به روانشناسی زنان طبیعی پرداختند و صرفاً دغدغه آسیب شناسی روانی نداشتند. رادو خود اقرار می‌کند که آنچه مورد نظر اوست فقط پدیده‌های آسیب شناختی است. اما با توجه به استنتاج او در خصوص آزارطلبی زنان، ناگزیر باید چنین نتیجه گیری کرد که زندگی جنسی اکثریت قریب به اتفاق زنان بیمارگونه است. به بدین ترتیب مشخص می شود که تفاوت آرای او و دویچ که می پندارد زن بودن به مفهوم آزار طلب بودن است، بیشتر تفاوتی نظری است تا عملی. مسلماً نمی توان انکار کرد که زنان در استمنا، قاعدگی، مقاربت جنسی و زایمان در پی ارضای میل آزار طلبی خود هستند. به طور قطع، چنین تمایلی در آنها وجود دارد. آنچه باید مورد بحث قرار گیرد، دلیل پیدایش این تمایل و نیز میزان شیوع آن است. دویچ و رادو در رویکردشان نسبت به این مسئله موضوع شیوع آن را کاملا نادیده می گیرند. چون معتقدند عوامل روانشناختی مؤثر در ایجاد آزار طلبی چنان قوی و فراگیرند که دیگر نیازی به بحث درباره شیوع آن نیست. هر دو نویسنده در مورد دلیل پیدایش آزار طلبی معتقدند که نقطه عطف روند رشد زن آگاهی دختر بچه از این واقعیت است که آلت رجولیت ندارد. این آگاهی تأثیری ماندگار دارد. این فرض بر پایه دو نوع داده استوار است. یافته‌های حاصل از تحلیل زنان روان رنجور در خصوص خیالات و تمایلاتی که دارند یا داشتن آلت رجولیت و مشاهده دختر بچه ها که هنگام کشف آلت رجولیت دیگران تمایل میابند خود نیز چنین آلتی داشته باشند. مشاهدات یاد شده آن اندازه هست که بتوانیم بر اساس آنها فرضیه‌ای مطرح کنیم. تمایلات مردانه در زندگی جنسی مؤثرند و بر اساس همین واقعیت میتوان برخی از پدیده‌های روان رنجورانه را در زنان توضیح داد. اما باید توجه داشت که این نظر فقط فرضیه است نه واقعیت و حتی در مقام فرضیه نیز مفید بودن آن بیچون و چرا نیست. به علاوه وقتی میگوییم که میل به مرد بودن نه تنها در زنان روان رنجور بلکه در تمامی زنان صرف نظر از شرایط فردی یا فرهنگی عاملی پویا محسوب می شود، این را نیز باید اضافه کنیم که برای اثبات مدعای خود دلایل کافی نداریم. متاسفانه به دلایل محدودیت دانش تاریخی و قومی، دانش ما درباره زنانی که به لحاظ روانی سالمند یا شرایط فرهنگی متفاوتی دارند، بسیار ناچیز است. بنابراین، از آنجا که در خصوص شرایط و شدت واکنش‌های دختر بچه پس از کشف آلت رجولیت داده‌های کافی در دست نداریم، نمی توانیم از این فرض که این کشف در زندگی زن نقطه عطفی است در زنجیره استدلال خود استفاده کنیم. اما چرا دختر بعد از کشف این که فاقد آلت رجولیت است باید آزار طلب شود؟ دویچ و رادو هر یک به شیوهی کاملا متفاوت به این سوال پاسخ می دهند. دویچ معتقد است که دختر پس از درک این واقعیت که دارای آلت رجولیت نیست، دستخوش لیبیدوی آزارگرانه می شود و سپس در سیری قهقرایی رو به آزار طلبی می آورد. این سیر قهقرایی به سوی آزار طلبی بخشی از سرنوشت کالبدی زن است. اجازه دهید یک بار دیگر این سوال را تکرار کنم. داده های ما در این زمینه چیست؟ به نظر من داده‌های ما فقط به این واقعیت محدود است که کودکان دستخوش خیالاتی آزارگرانه هستند. این استنباط نتیجه مشاهده مستقیم کودکان روان رنجور و نیز بزرگسالان روان رنجور از دیدگاه روانکاوی است. هیچ دلیلی در دست نیست که ثابت کند تمامی کودکان دارای چنین خیالات و تصوراتی هستند. مثلا مطمئن نیستم که این امر در مورد دختر بچه های سرخپوست یا تروبریان دینی صدق می کند یا خیر. اما حتی اگر فرض کنیم که این حالت کاملا فراگیر است و در مورد تمامی دختر بچه ها صدق می کند، سه فرض دیگر باقی می ماند که در خور توجه دقیق است. 1. نیروگذاری لیبیدویی فعال آزارگرانه در کلیتوریس باعث ایجاد این خیالات آزارگرانه می شود. 2. دختر به دلیل نداشتن آلت رجولیت و آسیب دیدن حس خودشیفتگیش از استمنای کلیتوریسی رویگردان می شود. 3. لیبیدویی که ابتدا فعال آزارگرانه بوده است، خود به خود به روان شخص نفوذ می کند و سابقه‌ای آزارگرانه می یابد. این سه فرض بسیار نظری است. می دانیم که ممکن است انسان از احساسات متخاصمانه‌اش وحشت زده شود و سپس نقش انسان دردمند و رنجور را ترجیح دهد. اما اینکه نیروگذاری لیبیدو در یک اندام چگونه ممکن است ابتدا آزارگرانه باشد و سپس سبقهی درونی یابد و آزاد طلبانه گردد، به نظر پر رمز و راز می آید. دویچ قصد داشت تکوین زنانگی را بررسی کند. منظور او از این اصطلاح در واقع حالت منفعلانه آزاد طلبانه ی زندگی روانی زنان است. او آزاد طلبی را اساسی ترین قدرت در زندگی روانی زنان می داند. مسلماً این واقعیت در مورد بسیاری از زنان روان رنجور صادق است. اما این باور که زنان به لحاظ روانی زیست شناختی حتماً دچار آزار طلبی‌اند چندان متقاعد کننده نمی نماید. اما رادو در بیان عقایدش محتاط‌تر از دویچ است. اول اینکه او کار خود را با تأکید بر تکوین زنانگی آغاز نمی کند. بلکه صرفاً می‌خواهد بعضی رفتارهای زنان روان رنجور را که به لحاظ بالینی قابل مشاهده‌اند توضیح دهد. او همچنین درباره مکانیزم‌های مختلف زنان در برابر انگیزه‌های آزارطلبانه داده‌های ارزشمندی به دست می‌دهد. به علاوه، رادو میل زن را به تصاحب آلت رجولیت امری مسلم نمی‌داند. بلکه صرفاً معتقد است که زن ممکن است در این خصوص دچار مشکلی باشد. ابتدا خود من همین مسئله را مطرح کردم و سپس جونز و لامپل دو گروت هم به طرح آن پرداختند. راه حل‌های مختلفی که در این زمینه به دست داده شده به هیچ وجه همخوان نیستند. جونز، رادو و من معتقدیم که تمایل زن به مرد بودن نوعی مکانیسم دفاعی است. جونز میگوید که این تمایل در واقع مکانیسمی دفاعی در برابر خطر خاموش ساختن غرایز جنسی است. رادو این تمایل را مکانیسمی دفاعی در برابر انگیزه های آزار طلبانه می داند و من معتقدم که این تمایل مکانیسمی دفاعی در برابر میل به زنای با محارم و مشخصاً میل به زنا با پدر است. لامپل دو گروت می گوید که میل زن به مرد بودن در تمایلات جنسی کودک نسبت به مادرش ریشه دارد. بحث در مورد شاخه های این مسئله در حوصله مقاله حاضر نمی گنجد. اما به طور خلاصه می توانم بگویم که این مشکل همچنان لاینحل باقی مانده است. رادو در مورد رشد میل آزارطلبی در زنان پس از کشف آلت رجولیت با فروید موافق است. به اعتقاد او این کشف به حس خودشیفتگی دختر ضربه سهمگینی وارد می کند. اما این ضربه در شرایط عاطفی مختلف تأثیراتی مختلف دارد. اگر این کشف در دوره شکوفایی جنسی کودک صورت گیرد، علاوه بر ضربه زدن به خودشیفتگی دختر، باعث می شود که او بپندارد پسر به مراتب بیش از دختر از استمنا لذت می برد. به عقیده او، این تجربه برای دختر چنان دردناک است که برای همیشه لذت حاصل از استمنا را در او از بین می برد. قبل از آنکه توضیح دهیم رادو چگونه از این عکس العمل دختر به خواستگاه آزارطلبی زنان رسیده است، باید فرضی بنیادی را بررسی کنیم. وقتی دختر از احتمال لذتی بزرگ استمنای پسر آگاه می شود وجد حاصل از لذتی قابل دسترس استمنای دختر را که در مقایسه با لذت نخست ناچیز محسوب می شود به فراموشی می سپرد. این فرضی را چگونه می توان با داده های زندگی روزمره تطبیق داد؟ این فرضیه مستلزم آن است که مثلا مردی که می پندارد گرتا گاربو از دیگر زنان جذاب تر است اما نمی تواند او را ملاقات کند، در نتیجه کشف برتری گاربو علاقه اش را نسبت به تمام زنانی که در پیرامونش هستند از دست بدهد. یا مردی که از کوه ها لذت می برد، پس از در نظر گرفتن این احتمال که تفریحگاه دریایی لذت بخش تر است، علاقه خود را به کوه کاملا از دست بدهد. البته این گونه عکس‌العمل ها مشاهده می شود، اما فقط در زنانی که بیش از حد یا به شکلی بیمارگونه حریص هستند. اصلی که رادو مطرح می کند، ابداً اصل لذت نیست، بلکه می توان آن را اصل حرص نامید. از این راه می توان برخی عکس‌العمل های روان رنجورانه را توضیح داد، اما مسلماً این اصل در مورد کودکان یا بزرگ سالان طبیعی کاربردی ندارد. اصل لذت تلویحاً به این مفهوم است که فرد تحت هر شرایطی در پی کسب لذت است، حتی اگر نتواند از آن شرایط به غایت محسوس شود و حتی اگر احتمال لذت بسیار ناچیز باشد. این عکس‌العمل طبیعی دو دلیل دارد، انطباق پذیری و انعطاف پذیری چشمگیر فرد در تلاش برای کسب لذت که فروید آن را شاخص رفتار آدم سالم در تقابل با رفتار انسان روان رنجور و نیز فرایند خودکار آزمون واقعیت می داند که به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه باعث می شود فرد لذات قابل دسترس را از لذایذ دست نیافتنی تفکیک کند. حتی اگر فرض کنیم عمل کرده فرایند اخیر در کودکان کنتر از بزرگ سالان است، باز هم دختر بچه‌ای که به عروسک کهنه‌اش علاقه دارد، بعد از آنکه درک می کند به عروسک بسیار زیبای داخل فروشگاه دسترسی نخواهد داشت، به رغم علاقه شدیدش به آن، بار دیگر به سراغ عروسک قدیمی خود می رود و شادمانه با آن بازی می کند. اما بیاین یک لحظه هم که شده، فرضیه رادیو را که می گوید دختر پس از کشف آلت رجولیت دیگر از استمنا لذت نمی برد بپذیریم. اما این آگاهی چه تأثیری در ایجاد انگیزه های آزار طلبانه دختر دارد؟ رادو چنین استدلال می کند. درد شدید روانی دختر در نتیجه کشف آلت رجولیت او را به لحاظ جنسی تحریک می کند و بر آن می‌دارد تا از راهی دیگر در پی ارضای خود براید. دختر که از شیوه طبیعی ارضای امیالش محروم شده است، لذت و ارضای خود را صرفاً در زجر کشیدن می‌جوید و تلاش‌های جنسیش سبقه‌ای آزار طلبانه می‌یابد. او که هدف تلاش‌های خود را بسیار خطرناک می‌یابد، به مکانیسم‌های متعدد دفاعی روی می‌آورد. اما امیال جنسیش قطعاً و دائماً به مجرایی آزار طلبانه سوق می‌یابد. اما حال سؤالی مطرح می‌شود. فرض کنیم که دختر واقعاً پس از درک محرومیتش از منبع بزرگ لذت به شدت دردمند شود. اما چه لزومی دارد که این درد به لحاظ جنسی مایه هیجان او گردد؟ از آنجا که نویسنده برای رویکرد مادام العمر آزار طلبانه زن همین عکس‌العمل فرضی را حجت می‌آورد، باید در این زمینه قرائنی واقعی نیز به دست دهد. از آنجا که تاکنون در این خصوص قرائنی ارائه نشده است، می‌توان در پی عکس‌العمل‌های مشابه بود که فرضیه یاد شده را موجه سازند. مثال مورد نظر ما باید دارای همان پیش شرطی باشد که در مورد مثال دختر بچه صدق می کند. اختلال در رویکردهای معمول جنسی به سبب اتفاقی دردناک. مثلا مورد مردی را در نظر بگیرید که پیش از این زندگی جنسی رضایت بخشی داشته و حال زندانی شده و در نتیجه راه ارضای امیال جنسیش به کلی سد شده است. آیا چنین مردی ضرورتاً آزارطلب می شود؟ یعنی آیا دیدن ضرب و شتم، تصور ضرب و شتم یا عملاً مورد ضرب و شتم و بد رفتاری قرار گرفتن باعث می شود که او از نظر جنسی تحریک شود؟ آیا او در مواجهه با رنج و اذیت و آزار دستخوش تصورات و خیالات موهوم می گردد؟ بیشک بروز عکس‌العمل‌های آزارطلبانه دور از انتظار نیست، اما باید دانست که این نوع عکس‌العمل فقط یکی از واکنش‌های احتمالی است و عکس‌العمل‌های آزارطلبانه صرفاً در مردانی دیده می‌شود که پیشاپیش دارای تمایلات آزارطلبانه بودند. مثال‌های دیگر نیز به همین نتیجه ختم می‌شود. زنی که شوهرش او را رها کرده و راه یا امیدی برای ارضای میل جنسیش ندارد، ممکن است عکس‌العمل‌هایی آزارطلبانه نشان دهد. اما این زن هر قدر از تعادل بیشتری برخوردار باشد، بهتر می‌تواند ارضای میل جنسیش را موقتاً رها کند و در مناسباتش با دوستان، فرزندان، کار یا لذایذ دیگر در پی ارضای خود باشد. باز هم میگویم که چنین زنی فقط در صورتی عکس‌العمل‌های آزارطلبانه بروز خواهد داد که پیشاپیش تمایلات آزارطلبانه داشته باشد. باید بگویم به گمان من آنچه نویسنده را بر آن داشته که چنین فرض چالش برانگیزی را امری بدیهی بینگارد، تأکید بیش از حد بر ضرورت نیازهای جنسی است. نویسنده می‌پندارد زن برای ارضای نیازهای جنسیش همانقدر حریص است که در جستجوی کلیش برای کسب لذت. می‌توان مطلب را با وضوح بیشتر بدین نحو مطرح کرد که به گمان نویسنده فرد بلافاصله پس از مسدود شدن راه ارضای میل جنسیش در پی یافتن راهی دیگر برای هیجان و ارضای جنسی برمی‌آید. به عبارت دیگر، عکس‌العمل‌هایی نظیر آنچه رادو مطرح می‌کند واقعاً وجود دارد، اما به هیچ وجه بدیهی و ناگزیر نیست. بروز این گونه عکس‌العمل‌ها نشانه وجود انگیزه‌های آزارطلبانه در بیمار است. این عکس‌العمل‌ها نمود گرایش‌های آزارطلبانه‌اند، نه دلیل آنها. آیا بر اساس زنجیره استدلال رادو عجیب نیست که پسر بچه ها آزار طلب نمی شوند؟ تقریباً تمامی پسران از وجود آلت رجولیت بزرگتر بزرگسالان آگاهی می یابند. پسر می پندارد که بزرگسال، پدر، به مراتب بیش از او لذت خواهد برد. تصور لذت بیشتر بزرگسالان باعث می شود که پسر دیگر از استمنا لذت نبرد. او باید عادت استمنا را ترک کند. پسر دچار درد روانی شدیدی می شود و در نتیجه این درد به لحاظ جنسی تحریک می گردد و این درد در او جای ارضای جنسی را می گیرد و از آن پس وی آزار طلب می شود. این اتفاق به نسبه نادر است. حال آخرین انتقاد را مطرح می کنم. حتی اگر بپذیریم که عکس‌العمل دختر در برابر کشف آلت رجولیت درد روانی شدیدی است که تصور لذتی عمیق‌تر باعث از بین رفتن لذت‌های قابل دسترس می‌شود و حتی اگر بپذیریم که درد روانی دختر باعث تحریک جنسی او می‌گردد و راهی دیگر برای ارضای جنسیش پیدا می‌شود و اگر بپذیریم تمامی آنچه گفته شد با این وجود که جای بحث بسیار دارند درست است، باز هم یک سوال اساسی مطرح می شود. چرا دختر باید برای همیشه ارضای خود را در رنج کشیدن بیابد؟ در اینجا با ناهمخوانی علت و معلول مواجه هستیم. سنگی که روی زمین می افتد همانجا می ماند، مگر اینکه نیروی خارجی آن را حرکت دهد. ارگانیسم زنده در برابر حادثه‌ای آسیب‌زا خود را با شرایط جدید وفق می دهد. رادو در این حال که عکس العمل‌های دفاعی را محافظی در برابر انگیزه های خطرناک آزار طلبانه می انگارد، خصلت ماندگار تلاش های فرد را که فرض می شود پس از نهادینه شدن، نیروی انگیزه بخش آنها لایتغیر باقی می ماند، زیر سؤال نمی برد. یکی از مزیت های علمی فروید، تأکید جدی بر ماندگاری انطباعات دوران کودکی است. اما تجربه روانکاوی، ثابت می کند که واکنش عاطفی که در دوران کودکی صورت گرفته است، تنها هنگامی تا آخر عمر به قوت خود باقی خواهد ماند که با انگیزه های متعدد پویا و قدرتمندی تثبیت و تحکیم گردد. اگر رادو عقیده ندارد که شوک آسیب‌زا بدون ریشه داشتن در شخصیت فرد می تواند تأثیری ماندگار بر جای بگذارد، پس حتماً بر این باور است که به رغم گذرا بودن این شوک، واقعیت دردناک محرومیت از آلت رجولیت به قوت خود باقی می ماند و در نتیجه شخص از استمنا خودداری می کند و لیبیدوی جنسیش نیز برای همیشه سبقه‌ای آزار طلبانه می یابد. اما مشاهدات بالینی ثابت می کند که ضرورتاً تمامی کودکان آزار طلب از استمنا رویگردان نیستند. این زنجیره علی گسستگی دارد. گرچه رادو برخلاف دویچ این حادثه آسیبزا را در روند رشد زنان امری به روال و محدوم نمی انگارد، اما به حق دامنه آن را بسیار گسترده می داند. در واقع بر اساس فرضیات او بسیار کم پیش می آید که دختری از انحراف به سوی آزارطلبی مستثنا باشد. رادو در این فرض که اکثریت قریب به اتفاق زنان دچار گرایش‌های آزارطلبانه می‌شوند، همان اشتباهی را مرتکب می‌شود که پزشکان در توضیح پدیده‌های آسیب‌زا دچارش می‌شوند، یعنی تعمیم دادن ناموجه بر اساس داده‌های محدود. اساساً این همان اشتباهی است که شماری از روانپزشکان و متخصصان بیماری‌های زنان پیش از او مرتکب شدند. کرافت ابینگ با این فرض که مردان آزار طلب اغلب نقش زنان رنجور را بازی می‌کنند، پدیده‌های آزار طلبانه را رشد نابهنجاری ویژگی‌های زنانه می‌داند. فروید کار خود را با همین مشاهده آغاز می‌کند و می‌گوید میان آزار طلبی و زنانگی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. نمیلوی روسی، متخصص بیماری‌های زنان که رنج زنان در ازاله بکارت، قاعدگی و زایمان توجهش را جلب کرده است، از تراژدی خونین زنان سخن می‌گوید. لیپمان آلمانی، متخصص بیماری‌های زنان که معتقد است بیماری، حوادث و دردهای گوناگون در زندگی زنان پدیده‌هایی کاملاً شایع است، می‌گوید آسیب‌پذیری، تحریک پذیری و حساسیت سه رکن اصلی خصوصیات زنان محسوب می شود. فقط از یک راه می توان چنین تعمیم گسترده‌ای را توجیه کرد. فرضیه فروید مبنی بر این که میان پدیده های آسیب‌زا و طبیعی هیچ تفاوت بنیادینی وجود ندارد و پدیده های آسیب‌زا به بهترین وجه آینه تمام نمای فرایندهای وجود انسان است. شکی نیست که این اصل باب جدیدی به روی ما گشوده است، اما نباید از محدودیت‌های آن نیز غافل شد. مثلا در پرداختن به عقده ادیپ باید این محدودیت‌ها را در نظر داشت. در ابتدا وجود و عواقب این عقده آشکارا در روان رنجوری‌ها محسوس بود. این احساس و آگاهی مشاهدات روانکاوان را معطوف به خود کرد، به طوری که نشانه های خفیف در این عقده به کرات مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این داده ها چنین نتیجه گیری شد که این پدیده در تمامی انسان ها وجود دارد، اما در افراد روان رنجور با شدت بیشتری بروز می‌یابد. این نتیجه گیری جای بحث دارد، چون مطالعات قوم شناختی ثابت کردند که ساختار خاصی به نام عقده ادیپ احتمالاً در اوضاع و احوال فرهنگی کاملاً متفاوت وجود ندارد. بنابراین باید دامنه این نظریه را محدود ساخت و گفت که این الگوی خاص رفتاری در روابط میان والدین و فرزندان تنها در شرایط فرهنگی خاصی دیده می شود. همین اصل در مورد آزارطلبی زنان نیز صادق است. دویچ و رادو می گویند زنان روان رنجور عمدتاً از نقش زنانه خود برداشتی آزارطلبانه دارند. به گمان من هر تحلیلگری همین مشاهدات را حاصل خواهد کرد. پدیده های آزارطلبانه در زنان با مشاهده دقیق و مستقیم تشخیص داده می شود. حال آنکه در غیر این صورت ممکن است این پدیده ها در برخوردهای اجتماعی خصمانه با زنان که به کلی خارج از عرصه روانکاوی است، در تصویر شخصیت زن در ادبیات یا در بررسی زنانی که هنجارهای اخلاقی بیگانه دارند، مانند زنان روستایی روس که تا از شوهرانشان کتک نخورند، عشق آنها را باور نمی کنند، کاملاً مورد غفلت قرار گیرد. روانکاو در مواجهه با این شواهد و مدارک چنین نتیجه گیری می کند که با پدیده‌ای کاملاً فراگیر روبروست. پدیده‌ای که عمل کردش پایه‌ای روانی زیست شناختی دارد و به لحاظ ماهیت از قانون طبیعت پیروی می کند. کاستی‌ها و اشتباهات مسلم موجود در نتایجی که حاصل بررسی ناقص موضوع است، زایده غفلت از عوامل اجتماعی یا فرهنگی است، یعنی غفلت از این واقعیت که زنان در بستر تمدن‌های مختلف با سنت‌ها و رسومی گوناگون زندگی می‌کنند. برای اثبات ریشه‌دار بودن میل به آزادطلبی در ماهیت زن، همواره از مثال زنان دهقان در رژیم تزاری و مرد سالار روسیه استفاده می کردند. اما حال این زنان در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کنند و بسیار حیرت خواهند کرد اگر به آنها بگویند کتک های شوهر نشانه محبت است. این تغییر بیشتر در الگوهای فرهنگی صورت گرفته است تا در شخصیت زنان روس. به طور کلی باید گفت هرگاه موضوع شیوع مطرح می شود، پای ملاحظات اجتماعی نیز به میان می آید و ارتباط نداشتن آنها با دیدگاه روانکاوانه به مفهوم وجود نداشتن آنها نیست. حذف این گونه ملاحظات ممکن است به ارزیابی نادرست تفاوت‌های کالبدی و تفسیر آنها به عنوان عوامل علی پدیده هایی که حاصل شرطی سازی اجتماعی است منجر شود. فقط با تلفیق همه شرایط یاد شده می توان به درک صحیحی از موضوع دست یافت. در رویکردهای جامعه شناختی و قوم شناختی داده های زید ربط و مناسبت دارد. 1. رویکردهای آزارطلبانه در عملکردهای زنان در شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت تا چه حد شایع است؟ 2. شیوع رویکردها یا رفتارهای عام آزارطلبانه در زنان در مقایسه با مردان در شرایط اجتماعی و فرهنگی مختلف تا چه حد است؟ اگر پاسخهای این دو سوال معید آن باشند که در شرایط اجتماعی مختلف برداشتی مشابه مبنی بر آزارطلب بودن زن وجود دارد و زنان بیش از مردان دچار آزارطلبی می‌شوند، آنگاه می‌توان برای توجیه این پدیده در پی یافتن دلایل روانشناختی برآمد. اما اگر دلیل و شاهدی مبنی بر آزارطلب بودن تمامی زنان یافت نشود، می‌توان انتظار داشت که تحقیق جامعه شناختی قوم شناختی به سوال‌های زیل پاسخ دهد. 1. شرایط اجتماعی خاصی که در آن آزارطلبی در عملکردهای زنان شایع می شود کدام است؟ 2. در چه شرایط اجتماعی خاصی شیوع رویکردهای آزارطلبانه در زنان بیش از مردان است؟ وظیفه روانکاوی در چنین تحقیقی آن است که داده‌های روانشناختی را در اختیار انسان‌شناسان بگذارد. به استثنای انحرافات و خیال‌بافی‌های مربوط به استنا، گرایش‌ها و ارضای آزارطلبانه سابقه‌ای ناخودآگاه دارند. انسان‌شناسان توان جستجو و تفحص در این زمینه را ندارند. آنچه انسان‌شناس نیاز دارد، معیارهایی است که بر اساس آنها بتواند رفتارهایی را که مؤید وجود انگیزه های آزار طلبانه است، شناسایی و مشاهده کند. به دست دادن این داده ها در خصوص جلوه های رفتاری آزار طلبانه در عملکردهای زنان، همچون پاسخ به سؤال 1 نسبتاً آسان است. بر اساس تجربه حاصل از روانکاوی، میتوان فرض کرد که در موارد ذیل، گرایش های آزار طلبانه وجود دارد. 1. وقتی اختلالات کارکردی در قاعدگی مانند دردناکی و خونریزی شدید بسیار شایع باشد. 2. وقتی در فرایند آبستنی و زایمان، اختلالات روانزایی مانند ترس از زایمان، جنجال راه انداختن بر سر این کار، درد زایمان یا جستجوی شیوه‌هایی برای فرار از این درد شیوع بسیار داشته باشد. 3. وقتی تلقی روابط جنسی به مثابه خار شمردن منزلت زن یا بهره کشی از او بسیار شایع باشد. نباید این ملاحظات را وحی منذر قلمداد کرد، بلکه دو موضوع محدود کننده ذیل را نیز باید مد نظر قرار داد. الف، گویا در روانکاوی عادت بر این است که درد، رنج یا ترس از رنج را به انگیزه های آزار طلبانه نسبت دهند یا آنها را شیوه هایی برای ارضای میل آزار طلبی تلقی کنند. باید بگویم که برای اثبات این گونه فرضیه ها باید قرائن و دلایلی در اختیار داشته باشیم. مثلا الکساندر میگوید افرادی که با بار و بنه سنگین کوهنوردی میکنند آزار طلبند، به ویژه اگر برای رسیدن به قله کوه خودرو یا راه آهن در دسترس باشد. شاید این گفته صحت داشته باشد، اما این کار ممکن است به دلایلی بسیار واقع گرایانه نیز صورت بگیرد. ب. رنج کشیدن یا حتی ریاضت در اکثر قبایل بدوی ممکن است نمود نوعی تفکر جادویی برای دور کردن خطر باشد و هیچ گونه ربطی به آزار طلبی فرد نیز نداشته باشد. بنابراین تنها با تکیه بر آگاهی عمیق از ساختار کلی تاریخ قبیله مورد نظر می توان چنین داده هایی را تعبیر و تفسیر کرد. وظیفه روانکاوی در قبال سوال 2، یعنی به دست دادن داده هایی در مورد رویکردهای عام آزار طلبانه، بسیار شاق‌تر از دیگر وظایف آن است، چون درک ما از کلیت موضوع هنوز محدود است. شناخت ما از پدیده آزار طلبی هنوز از حد نظریه فروید فراتر نرفته است. فروید میگوید این پدیده عمدتاً پدیده جنسی است که به ساحت اخلاق هم گسترش می‌یابد. اما سوالات ذیل همچنان به قوت خود باقی است. آیا آزار طلبی اساساً پدیده جنسی است که بر عرصه اخلاق کشیده می‌شود؟ یا پدیده‌ای اخلاقی است که به وادی مسائل جنسی سوق می‌یابد؟ آیا آزار طلبی اخلاقی و جنسی فرایندهایی جدا از یکدیگرند یا صرفاً دو گونه رفتارند که در فرایند بنیادی مشترکی ریشه دارند؟ یا اینکه آزار طلبی ممکن است عنوان عامی باشد برای پدیده‌هایی بسیار پیچیده؟ استفاده از همین اصطلاح واحد در مورد جلوه هایی بسیار متنوع، کاریست موجه، چون همه آنها به لحاظ بعضی گرایش ها با هم مشترکند. گرایش هایی به این که در خیال پردازی ها و رویاها یا در جهان واقعی اوضاعی ترتیب دهند که متضمن درد و رنج باشد. این رنج و درد ممکن است جسمانی یا روانی باشد. رنج تا حدودی باعث ارضای شخص یا تعدیل تنش‌های او می شود. این ارضا یا تعدیل تنش ممکن است خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه، جنسی یا غیر جنسی باشد. عملکردهای غیر جنسی بسیار متغیرند. اطمینانی دوباره در برابر ترس‌ها، استغفار از گناه‌هایی که شخص مرتکب شده، پیدا کردن مجوزی برای ارتکاب گناه‌های جدید، رجوع به اهدافی که در شرایط دیگر دستیابی به آنها محال بوده است و اشکال غیر مستقیم خصومت ورزی. آگاهی از طیف وسیع پدیده‌های آزارطلبانه بیش از آن که نوید بخش باشد، حیرت‌زا و چالش‌انگیز است. اما این گونه جملات کلی مسلماً چندان سودی برای تحقیقات انسان‌شناسان ندارد. اگر انسان‌شناسان از دل مشغولی به شرایط و عملکردهای گوناگون دست بردارند و در عوض به رفتارهای قابل مشاهده در بیماران توجه کنند و اساس کارشان را بر یافتن گرایش‌های مشخص و رایج آزارطلبانه استوار سازند، به داده‌های عینی‌تری دسترسی خواهند یافت. بنابراین جهت نیل به این هدف ممکن است برشمردن این رویکردها بدون پرداختن مبسوط به شرایط فردی نهفته در پس آنها کفایت کند. مسلم است که تمامی این رویکردها در یک بیمار جمع نمی شود. با این حال نشانه کلی بیماری چنان ماهیت نوعی و بارزی دارد که با روشن شدن بعضی از رویکردهای مذکور در آغاز روند درمان میتوان شرایط کلی بیمار را در ذهن مجسم کرد. البته جزئیات در هر مورد متفاوتند. این جزئیات به ترتیب بروز رفتارهای خاص، تعیین اهمیت هر یک از گرایش‌ها در بیماری فرد و به ویژه شکل و شدت مکانیسم‌های دفاعی بیمار در برابر این گرایش‌ها مربوط می‌شوند. حال ببینیم در بیمارانی که دچار گرایش‌های آزارطلبانه‌اند چه داده‌های قابل مشاهده‌ای وجود دارد. به عقیده من خطوط اصلی ساختار عینی در چنین شخصیت‌هایی از این قرار است. شیوه‌های متعددی وجود دارد که بیمار با استفاده از آنها در مقابل هراس‌های درونی‌اش به خود قوت قلب می‌دهد. انکار نقش جنسی، خودبازداری، انکار وجود ترس در پیش گرفتن رویکردی خوشبینانه و غیره. یکی از شیوه‌هایی که بیمار آزارطلب با کمک آن به خود قوت قلب می‌دهد، این است که دیگران را در دام عشق خود گرفتار می‌کند. از آنجا که بیمار دست به گریبان استرابی سیال و فراگیر است، به توجه و مهر و محبت دائمی نیاز دارد و چون نسبت به این گونه عواطف خوشبین نیست و نمیتواند در دراز مدت واقعی بودن آنها را بپذیرد، این نیاز به مراتب پررنگتر می شود. بنابراین، بیمار به طور کلی در روابط خود با دیگران بسیار عاطفی می شود و چون پیوسته نیاز به اطمینان و قوت قلب دارد، به سهولت به دیگران وابسته می شود. و چون هرگز به آن چه می خواهد نمی رسد، فوراً سرخورده و ناامید می گردد. در مورد این گونه بیماران، انتظار یا توهم عشق راستین اغلب نقشی محوری دارد. از آنجا که مسائل جنسی یکی از رایج‌ترین شیوه ها برای جلب محبت است، بیمار اهمیتی بیش از حد برای آن قائل است و به تدریج این توهم در ذهنش پا می گیرد که مسائل جنسی راه حل تمامی مشکلات زندگی است. اینکه تلقی مذکور تا چه حد خودآگاهانه است و بیمار در برقراری روابط جنسی واقعی چگونه عمل می کند، به خودبازداری های وی بستگی دارد. تجربه ثابت کرده است که بیمارانی از این دست، وقتی در زندگی خود واقعاً روابطی جنسی داشتند، به کرات عشقی ناکام را تجربه کردند. طرف مقابل این رابطه عشقی آنها را ترک می کند،
ناامیدشان می کند، تحقیرشان می کند یا با آنها رفتاری ناشایست در پیش می گیرد. در روابط غیر جنسی نیز عکس العمل بیمار این است که خود را نالایق، از خود گذشته، منقاد و تسلیم حس می کند تا از این طریق نقش آدمی جفا دیده و دلسوخته را بازی کند و به خود و دیگران بقبولاند که تحقیر شده و مورد سوء استفاده و بهره کشی قرار گرفته است. اگرچه او نالایق بودن خود یا بیرحمی زندگی را اموری مسلم تلقی می کند. در روند روانکاوی مشخص می شود که این گونه تصورات نه اموری عینی و واقعی بلکه زاده تمایلی لجوجانه در بیمار است. تمایلی که باعث می شود او همه چیز را از پشت عینک خاص خود ببیند و حلاجی کند. به علاوه در روند روانکاوی روشن می شود که این تمایل فرایندی ناخودآگاه دارد. فرایندی که باعث می شود بیمار بدون هیچ دلیل روشنی مدام دست در کار حمله باشد و خود را ویران شده، آسیب دیده و تحقیر شده بپندارد. از آنجا که محبت و همدلی دیگران در نظر بیمار اهمیتی حیاتی دارد، وی به سهولت به آنها وابسته می شود و این وابستگی شدید حتی در رابطه بیمار با تحلیلگرش نیز نمود می آورد. دلیل دیگری که باعث می شود بیمار هرگز به محبت واقعی اطرافیانش اعتماد نکند، به جای آنکه این محبت را منبعی اطمینان بخش بداند و به آن متوسل شود، اعتماد به نفس بسیار اندک اوست. او خود را پست می داند و در خور عشق نمی یابد. از دیگر سو، همین نبود حس عزت نفس، این احساس را در ذهن بیمار ایجاد می کند که تنها راه برای جلب محبت دیگران این است که رقت آنها را برانگیزد و ضعف و حقارت و رنج خود را آشکار سازد. روشن است که نابودی اعتماد به نفس بیمار در آنچه می توان عدم پرخاشجویی کافی نامید ریشه دارد. منظور من از این اصطلاح قابلیت‌های فرد برای کار کردن است که شاخص‌های آن از این قرارند: ابتکار عمل، تلاش، پشتکار، موفقیت، تأکید بر حقوق خیش، دفاع از خود در برابر حمله، داشتن و بیان عقاید مستقل، تشخیص اهداف و برنامه ریزی زندگی جهت نیل به آنها. اشخاص آزارطلب معمولاً در این زمینه گرفتار خودبازداری‌های متعددند و همین خودبازداری‌ها باعث می‌شود که بیمار احساس ناامنی و عجز کند. این خودبازداری‌ها همچنین دلیل وابستگی بیمار به دیگران و نیازش به حمایت و کمک آنان است. فرایند روانکاوی ثابت می‌کند که دلیل دیگر ناتوانی بیمار در اتکا به نفس، پرهیز او از هر گونه رقابت است. از این رو خودبازداری‌های بیمار حاصل تلاش او برای حذر کردن از خطر رقابت است. بیمار نمی‌تواند احساسات خصمانه‌اش را که در نتیجه احساس شکست ایجاد می شود، آزادانه بروز دهد، چون در این صورت شانس خود را برای جلب عشق دیگران به خطر می اندازد. عشقی که در ایمنی بیمار در برابر اضطراب‌هایش حیاتی است. بنابراین، ضعف و رنج علاوه بر عملکردهای دیگر به صورت بیان غیر مستقیم احساس خصومت نیز عمل می کند. استفاده انسان شناسان از این نشانگان رویکردهای قابل مشاهده احتمالاً از یک جهت به خطای احتمالی مهمی منجر می شود، چون رویکردهای آزارطلبانه همواره آشکار نیستند، به این سبب که غالباً در پس مکانیزم‌های دفاعی پنهان می شوند و فقط هنگامی آشکار می گردند که این مکانیزم‌ها از بین رفته باشند. از آنجا که تحلیل این مکانیزم‌های دفاعی در حیطه چنین تحقیقی نمی گنجد، مکانیزم‌ها باید به لحاظ ارزش ظاهریشان مد نظر قرار گیرند و در نتیجه بعضی از رویکردهای آزارطلبانه از دید محقق پنهان می‌ماند. به گمان من، انسانشناسان باید در بررسی رویکردهای قابل مشاهده آزارطلبانه، صرف نظر از انگیزه های عمیق‌ترشان، درباره مسائلی از این دست اطلاعات کسب کنند. تحت چه شرایط اجتماعی یا فرهنگی موارد ذیل در زنان بیش از مردان مشهود خواهد بود؟ 1. آشکارگی خودبازداری ها در بیان مستقیم خواسته ها و پرخاشجویی ها. 2. ضعیف، ناتوان یا پست انگاشتن خود و بر همین اساس درخواست توجه یا امتیاز به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. 3. وابستگی عاطفی به جنس مخالف. 4. بروز گرایش نسبت به ایثار، منقاد بودن و مورد بهره‌کشی و سوء استفاده قرار گرفتن به منظور انتقال مسئولیت‌های خود به جنس مخالف. 5. استفاده از ضعف و ناتوانی خیش به صورت شیوه‌ای برای جلب کمک و منقاد ساختن جنس مخالف. علاوه بر موارد یاد شده که تعمیم مستقیم تجربه روانکاوی در تحلیل زنان آزار طلب است، در مورد عوامل علی که زمینه را برای ظهور آزار طلبی در زنان فراهم می سازند، تعمیم های دیگری را نیز مطرح می کنم. پیشبینی من این است که این پدیده ها در هر مجموعه فرهنگی بروز می کند. این مجموعه های فرهنگی یک یا چند مورد از عوامل ذیل را در بر دارند. 1. عدم ارضای نیازهای جنسی و حس خودشیفتگی. 2. محدود شدن تعداد فرزندان، چون زن از طریق بچه دار شدن به شیوه های مختلف، مهربانی، پیروزی، عزت نفس ارضا می شود. از آنجا که بچه دار شدن و تربیت فرزند به لحاظ اجتماعی نیز ارزشمند محسوب می شود، این موهبت برای زن ارزشی دوچندان می یابد. 3. ارزیابی زنان به عنوان موجوداتی که در کل پست‌تر از مردان هستند، تا آنجا که این حس باعث از بین رفتن عزت نفس زن می شود. 4. وابستگی اقتصادی زن به مرد یا خانواده، تا آنجا که زن به لحاظ عاطفی نیز وابسته می شود. 5. محدود کردن عملکرد زنان به آن گروه از ابعاد زندگی که در آنها عمدتاً عواطف حرف اول را می زند، مانند زندگی خانوادگی، مذهب یا کارهای خیریه. 6. افزایش تعداد زنانی که آمادگی ازدواج دارند، به ویژه وقتی ازدواج برای ارضای امیال جنسی و داشتن بچه، امنیت و جایگاه اجتماعی فرصتی مغتنم فراهم می آورد. این شرایط تا هنگامی به قوت خود باقی خواهد بود که مانند موارد 3 و 4 زن به لحاظ عاطفی به مرد وابسته بماند و به طور کلی رشد او به هیچ وجه ماهیتی مستقل نداشته باشد، بلکه شاخص و قالب آن جهانبینی مردان باشد. این شرایط در زنان حس رقابت شدیدی ایجاد می کند که پرهیز و گریز از آن باعث تسریع پدیده های آزار طلبانه در آنان می شود. عواملی که برشمردیم معمولاً با هم تداخل می آوند. مثلاً رقابت شدید جنسی در میان زنان در صورت مسدود بودن راه های دیگر رقابت تشدید خواهد شد. به نظر می رسد که در منحرف شدن روند رشد زن نمی توان صرفاً یک عامل را دخیل دانست، بلکه این عوامل تأثیری تلفیقی دارند. خصوصاً باید در نظر داشت که وقتی بعضی از عناصر یاد شده یا تمامی آنها در مجموعه فرهنگی وجود دارند، روشن است که در خصوص ماهیت زن نگرش‌های تثبیت شده‌ای هست، مثل این تصور که زن ذاتاً ضعیف، احساساتی، وابسته و ناتوان در کار و تفکر مستقل است. می توان تصور روانکاوان را نیز مبنی بر اینکه زن ذاتاً آزار طلب است در این فهرست وارد کرد. این نوع نگرش ها دو عمل کرد دارند. از یک سو به زنان القا می کنند که فرودست بودن جایگاهشان واقعیتی لایتغیر است و از این راه آنان را به پذیرفتن این نقش وامی دارند و از دیگر سو چنان می نمایند که این نقش همان چیزی است که زنان طالبش بودند یا آرمانی است در خور جد و جهد آنها. زنانی که این نقش ویژه را بپذیرند عموماً بیش از زنان دیگر مورد توجه مردان قرار می‌گیرند و همین امر بر تأثیر نگرش‌های مذکور در زنان می‌افزاید. این امر تلویحاً بدان معناست که تمایلات شهوانی زن فقط هنگامی برآورده می‌شوند که او خود را با آنچه ماهیت حقیقیش فرض می‌شود تطبیق دهد. بنابراین طبیعی است که در این گونه سازمان‌های اجتماعی زنان دارای رویکردهای آزارطلبانه یا نمودهای تعدیل شده تر آزارطلبی و مردان مبرا از آنها فرض می‌شوند. خصوصیاتی چون وابستگی عاطفی به جنس مخالف، غرق شدن در عشق، ممنوعیت رشد مستقل و غیره در زنان اموری کاملا مطلوب محسوب می‌شود. حال آنکه در مردان مایه رسوایی و تمسخر است. روشن است که این عوامل تأثیر چشمگیری بر زنان دارند، تا آنجا که در فرهنگ ما صرفاً با در نظر گرفتن تأثیرات فرهنگی بدون توجه به عوامل مؤثر ناشی از خصوصیات کالبدی و فیزیولوژیکی زنان و تأثیرات روانی آنها، مشکل میتوان زنی را در ذهن مجسم کرد که تا حدودی آزارطلب نباشد. با این حال، بعضی از نویسندگان از جمله اچ دویچ تجربه خود را در مورد زنان روان رنجور تعمیم داده و ادعا کردند که مجموعه های فرهنگی یاد شده خود نتیجه خصوصیات کالبدی فیزیولوژیکی زنان است. تا زمانی که تحقیقات انسان شناختی درخور انجام نشود، بحث درباره صحت و سقم این تعمیم بسیار کلی بی حاصل خواهد بود. با این حال بیاییم عوامل موجود در نظام جسمی زنان را که عملاً در پذیرش نقش آزارطلبی در آنان مؤثر است بررسی کنیم. به نظر من آن دسته از عوامل کالبدی فیزیولوژیکی که ممکن است موجب رشد پدیده‌های آزارطلبانه در زنان باشند از این قرارند: الف، میانگین بیشتر توان فیزیکی مردان نسبت به زنان. بقیده قوم شناسان این تفاوت نوعی تفاوت جنسی اکتسابی است. به هر حال، تفاوت یاد شده امروزه مشهود است. گرچه ضعیف بودن به معنای آزارطلب بودن نیست، اما وقتی بیمار از توان فیزیکی کمتر خود در مقایسه با مرد آگاه می شود، به لحاظ عاطفی از نقش زنانه خود تصوری آزارطلبانه پیدا می کند. ب. احتمال تجاوز نیز باعث می شود که زن احساس کند مورد حمله قرار گرفته، به انقیاد کشیده شده یا آسیب دیده است. جیم، فرایندهای قاعدگی، ازاله بکارت و زایمان به دلیل خونین و دردآلود بودن، ممکن است موجبات میل به آزارطلبی را فراهم کنند. دال، تفاوت‌های زیست‌شناختی در مقاربت جنسی نیز ممکن است محمل آزارطلبی باشند. آزارگری و آزارطلبی اساساً ربطی به مقاربت جنسی ندارد، اما نقش زن در مقاربت جنسی، یعنی کسی که چیزی در بدنش رسوخ می‌کند، به نحوی است که در مقایسه با نقش مرد سهل‌تر و آسان‌تر به شایبه آزارطلب بودن زن دامن می‌زند. بر همین اساس نقش مرد نیز در مقاربت جنسی حمل بر آزارگر بودن او می‌شود. این عملکردهای زیست شناختی فی نفسه دال بر آزارطلب بودن زنان نیستند و به عکس العمل‌های آزارطلبانه نیز منجر نمی‌گردند. اما اگر نیازهای آزارطلبانه با ریشه ها و منابع دیگر وجود داشته باشد، ممکن است به راحتی به خیال بافی ها و تصورات آزار طلبانه راه یابد و در نتیجه نیاز بیمار به آزار طلبی ارضا شود. گذشته از پذیرش احتمال آمادگی زنان برای درکی آزار طلبانه از نقش جنسی خود، هر گونه رابطه دیگری میان ساختار روانی و جسمی زنان با آزار طلبی صرفاً فرضی است و واقعیت‌هایی چون از میان رفتن گرایش‌های آزار طلبانه پس از روانکاوی موفقیت آمیز و مشاهدات مربوط به زنان غیر آزار طلب که به هر حال وجود خارجی دارند، به ما هشدار می‌دهند که حتی عامل آمادگی زنان را نیز نباید بیش از حد جدی بگیریم. خلاصه این که مسئله آزار طلبی زنان را نمیتوان صرفاً به عوامل ذاتی در شاخص‌های کالبدی فیزیولوژیکی روانی زن ربط داد، بلکه اساساً میتوان این گرایش را معلول آن مجموعه فرهنگی یا نظام اجتماعی محسوب کرد که زن آزار طلب در بسترش رشد یافته است. تا زمانی که با استفاده از معیارهای معتبر روانکاوی در محیط‌های فرهنگی بسیار متفاوت به نتایج حاصل از تحقیقات انسان شناسان دست نیابیم، نمی توانیم نقش دقیق هر یک از دو گروه عوامل یاد شده را ارزیابی کنیم. با این حال، روشن است که بعضی از محققان درباره نقش عوامل کالبدی فیزیولوژیکی روانی در ایجاد آزار طلبی در زنان راه به اغراق بردند.